أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که توفیق داد باز هم گرده هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه الهیه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. در سیر مباحث به اینجا رسیدیم که برای خودشناسی و اینکه اوضاع و احوال خودمون رو متوجه بشیم، لازم هست که سیر آفرینشی نوع انسان رو دنبال کنیم. ابتدا از عالم ارواح شروع کردیم و این نکته اثبات شد که اصالت در وجود هر انسانی روح اوست و قدمت در خلقت داره و اون چیزی که به عنوان جسم داریم عارض بر اون روح هست، فلذا اصالت اصالت روح هست. بعد از اون به این نکته رسیدیم که خداوند اراده فرموده است که این موجودی که در عالم امر به عنوان انسان آفرید، در عالم خلق به صورت اجباری باید یک دور زندگی داشته باشه. از اونجا که زندگی در عالم خلق بر اساس تدریج پایه‌گذاری میشه، خداوند او رو در عالم ذر با مقدمات این کار عجین کرد. بعد از اون مسئله آفرینش جسمانی تک تک انسان‌ها بود. ما پس از خاتمه بحثمون در موضوع عالم ذر گفتیم برای این که تا حدودی وضعیت شخص خودمون روشن بشه، میبایستی وضعیت خلقت حضرت آدم و نحوه سکنای او در این کره زمین و حوادثی که در حول حواشی این ماجرا اتفاق افتاده و اون چه که میشود از اون برداشت کرد رو به دست بیاریم. اینجا ما میتونیم به یک درجه از خودشناسی برسیم، ولو که در روایات و آیات قرآنی شرح حال من را ذکر نمی کنند، اما شرح حال دان درشتها رو ذکر می کنند. ما از مقایسه شرح حالی که فعلا خودمون داریم با اون دان درشتها مثل انبیا، حضرت آدم علیه السلام و دیگران، می توانیم وضعیت خودمون رو دریابیم. نکته اینجاست و اثراتی که این صحبت‌ها، این محاوراتی که صورت گرفت، اینها روی زندگی ما داره. خب بالاخره مباحثی رو مطرح کردیم و اون سرسختی‌هایی که ابلیس در دشمنی با حضرت آدم علیه السلام در اون جشن تولدی که برای حضرت آدم گرفته شده بود حیا نکرد و اونجا شروع کرد به لجاجت و دشمنی، و مباحثی رو گذروندیم که خداوند بر اساس اون قوانینی که بیان شد تحت عنوان امهال و استدراج و بحثای اینطوری، خداوند دست شیطان رو رو کرد و همه شناختن که این چه موجود فستیست و تا الان این داشته نفاق میکرده و ما رو فریب میداده. آیاتی هست که این مسائلی که در جلسه گذشته تحت عنوان امهال و استدراج و اینها گفتیم، اینها رو به خوبی بیان میکنه. ابتدای این جلسه انشاءالله با این موضوع شروع میکنیم که این آیات رو بحث خواهیم کرد و چند نکته رو هم میخواهیم که بیان کنیم در ادامه. یکی تهدیدها و برنامه هایی که شیطان اعلام کرده و خداوند هم در کتابش آورده که برای ماها شیطان رسماً اعلام کرده من طبق این آیین نامه با شما برخورد میکنم. دوم درخواست هایی که شیطان خواسته از خداوند که قدرت هایی رو داشته باشه بر علیه ما، ما بدونیم که دشمنمون در چه ظرفیتی بر علیه ما کار میکنه. نکته بعد درخواست هایی که حضرت آدم در مقابل درخواست های شیطان داشته که اونها چه باری رو برای ما ممکنه داشته باشه و یا این که چه امتیازی رو برای ما بیاره. و بعد از اون دیگه موضوع ورود حضرت آدم علیه السلام به بهشت هست و این که اون شجره ممنوعه ای که اعلام شد که از اون نخورن و مباحث راجب اون که انشاءالله اگر وقت شد در انتهای جلسه به اون هم خواهیم رسید. در قرآن شریف این آیه رو دقت بفرمایید، قبلا در جلسه گذشته این موضوع رو بحث کردیم راجب اغواگری که آیا واقعا اغوایی صورت گرفت یا نگرفت و تعارفاتی که بعض از آقایون راجب این مسئله در تفاسیرشون داشتن که نه زشت میدونستن که در محضر خداوند بگیم که خداوند مثلا ازلال اینجا انجام داد، که نه زشته. گفتیم نه، اینجا معنای خاصی داره، به معنای تدبیر است و هیچ مشکلی نداره. این پررویگری که شیطان کرد در این آیه ببینید نقل شده، به زیبایی هم بیان شده که گفت که رب به ما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. این تهدیدهایی که شیطان کرده رو یکی یکی باید بررسی کنیم، در روایت ببینیم که هر یکی از اینها رو به چه معنایی کردن. چون شیطان چهار جهت رو برای انسان در نظر گرفته، گفته من از پیش رو، سمت راست، سمت چپ و پشت سر من شما رو رها نمی کنم. نه این حضرت آدم و نه بچه هاش رو رها نخواهم کرد. در روایت اینها رو تفسیر کردن، گفتن ببینید این که گفته من بین ایدیهم از پیش روشون وارد میشن و اونها رو بالاخره دچار وسوسه میکنم، یعنی شک در وجود آخرت، یعنی قیامت، بهشت و دوزخ رو انکار کردن، یعنی اینکه انسان معاد رو قبول نداشته باشه. وسوسه هایی که از این دست چیزهایی باشه که برو بابا ببینیم کی دیده کی رفته، دیدین این بحثایی که میکنن، اینها از نوع اون افسونگری هایی است که شیطان انجام میده و من بین ایدیهم از پیش رو وارد میشه. یه نکته ای رو عرض میکنم با توجه به مقدماتی که شما عزیزان گذروندین الان خوب متوجه میشید. یادتون هست بحث عالم ارواح رو کردیم، یادتون هست که عرض کردیم که این روحی که خداوند آفرید برای ما، یعنی موجودیت اصلی من و شماست، این بله ازلی نیست ولیکن ابدی است. این ابدی بودن یک باری رو در اینجا داره تو بحث معاد، خوب دقت کنید. این ابدی بودن معنیش اینه که وقتی شما این جسمتو از دست دادی اتفاقی برات نیفتاده، مثل این که تو اتاق بودی بلند شدی رفتی تو حیات، حالا تو اتاق نیستی رفتی تو حیات، یعنی تو نابود شدی، خب تو اتاق نیستی. مثل این که این لباس رو در آوردی یه لباس دیگه پوشیدی، این دلیل بر نابودی تو نیست. وقتی که انسان منکر معاد میشه به این وسوسه‌ای که شیطان داره میکنه، یه نکته ظریفی اتفاق میفته، یعنی اصالت روح رو تو از بین میبری، قبول نداری که من اون روحی هستم که اون روح زنده است و هیچ وقتی مردن در کارش نیست، نابود شدن در کارش نیست. میخواد یه جوری به تو القا بکنه تو مثل این مثلا گاو و گوسفند و اینهایی که اطرافت زندگی میکنن، تو خودت رو اینطوری ببین، بیشتر از این نبین. حال اینکه ما صاحب یک روحی هستیم که ما در بین اینها مهمانیم، قرار یه چند روزی قدمی بزنیم و حرکت رو ادامه بدیم. این نکته ظریف درش هست. نکته بعدی که هست در موضوع سمت راست در روایت بله پشت سر رو اول از من بین ایدیهم و من خلفهم، پشت سر رو میفرمان اون دستورهایی است و اون وسوسه هایی است که به جمع مال دنیا میشه، یعنی به جای که انسان رو به جلو حرکت کنه حواسش به پشت سرشه، مال دنیا جمع میکنه، به جای که صله ارحام رو انجام بده دیگه انجام نمیده، به جای اینکه حقوق الهی خمس و زکاتش رو و صدقاتش رو انجام بده اونها رو انجام نمیده، نفقه ای که باید به فرزندانش پرداخت بکنه، زن و فرزندانش رو میبایستی حواسش رو جمع بکنه، مالندوزی میکنه، حتی این رو هم نمیده. اینها اون وسوسه های شیطان از پشت سر هست. از سمت راست رو در روایت میفرمان مراد دین هست، یعنی این که در موضوع دین انسان رو دچار وسوسه میکنه. اگر که دین باطلی داشته باشی میاد به به و چهچه میکنه میگه عجب دین خوبی داری، حواست باشه حفظش کن. اگر در مسیر حق باشی همش سعی میکنه که تو رو دچار وسوسه هایی بکنه که از اون مسیر حق جدا بشی. سمت چپ هم که دیگه گفتن لذت ها و شهوت ها هست. ببینید اینها توسط شیاطین جن صورت میگیره، یعنی توسط خود شیطان و اعوان و انصارش. یک گروه دیگری به اینها ملحق میشن تحت عنوان شیاطین انس. شیاطین انس هم اون کسانی هستند که همون وسوسه ها رو در وجود انسان ایجاد میکنن ولی جنس خاکی هن. به عنوان دوست تو، ممکنه حتی خویشاوندان تو، افراد نزدیک تو به تو نزدیک میشن. یه فرمول هم کار همه اینها داره، حواستون باشه. هیچ وقت منتظر نباشید که یک شیطانی از جنس جن یا از جنس انس بیاد تفنگ بذاره بالای سرت یا چاقو بکشه بذاره روی خیر شما و بگه یالا این گناه رو انجام بده، یالا برو فلان کار انجام بده، یالا اینجا رو نگاه کن، یالا اینو بخور. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. منتظر چنین صحنه هیچ وقت نباید باشین، بلکه تمام این حرکاتی که شیطان و شیاطین انس و جن انجام میدن از مسیر دوستی وارد میشن. من دوستت دارم، میخوام یه نصیحتی بهت بکنم، میخوام که بالاخره یه قدمی برداری تو زندگیت، همیشه سر جات وای نسی، بیا پولدار بشیم، بیا فلان بکنیم، بعد نابودت میکنه، میکشونت از بحث ربا و بعد هم همه چیزی هم که داشتی هم ازت خواهند گرفت، چون هیچ چیزی درش پیدا نمی کنی تو که یک مؤمنی هستی. دو جهت رو شیطان بیان نکرد، یکی جهت بالا، یکی جهت پایین. جهت پایین ببینید، ما سجده میکنیم، عبودیت و اخلاصی است که در عبودیته. سجده بهترین حرکت انسان در عبادت و ابراز عبودیت است. این یه نکته. بالا هم که برای توسل، ما معمولا وقتی که میخوایم متوسل بشیم به بالا، باید حالا چه کار کنیم؟ این یعنی چی؟ این دوتا مسیری که خداوند برای ما باز گذاشت و او چنین حرکتی رو انجام نمیده. مهم این است که با اخلاص انسان دنبال امام زمانش باشه. قبلا اشاره کردیم در روایت که خداوند فرمود اصلا اینطوری نیست که کسی به این اهل بیت، به درگاه من متوسل بشه و من اونو ردش بکنم. من چنین چیزی ندارم، من قسم خوردم که رد نکنم. فلذا ببینید، هیچ وقت یادتون نره ما الان داریم اینها رو میخونیم برای اینکه درس بگیریم دیگه، عبرت بگیریم. الان میخوام چه کار کنیم؟ اگه مشکلی پیش اومد بریم ناامید بشیم بشینیم کنار؟ میگه نه، امام زمان تو دریاب، امام زمان تو دریاب، اون مسیر نجات تو هست و هیچ وقتی اون رو رها نکن. کل این بیاناتی که تو الان داشتیم و آیاتی که خوندیم حاکی از یه نکته است. ببینید شیطان با این که یه بار دستش رو شد و دچار امحال استدراج خداوند شده بود و اینطور بی آب رو شد، بازم نگاه کنید دستبردار نیست، دستبردار نیست. پس مستحق این هستش که یک بار دیگه دچار امحال بشه. دقت کردید چی میگم؟ ببینید یه کسی هست که اینجا یه فشاری بهش اومد، الان آبروش رفت، دستش رو شد، نفاقش رو همه فهمیدن، میاد عذرخواهی میکنه، میگه خب حالا که همه فهمیدید که من تا الان نفاق میکردم و اینطوری، من دیگه غلط کردم، اشتباه کردم، از این به بعد دیگه میخوام کارام درست کنم. یه بار میگه نه، وای میسه گردن کشی میکنه، میگه من اینطوری نیستم که دست بردارم. این معلوم هست که هنوز به اون جای آخرش نرسیده. والله خیر الماکرین. خداوند باید برای این دوباره چه کنه؟ یه تدبیر جدیدی برای این باد بکنه که عرض خواهیم کرد. ابلیس اینجا شروع کرد یه درخواستهایی رو از خداوند کرد، گفت خدایا هرچه بود گذشت، من میخوام که یه سری چیزهایی رو از تو بخوام. اول بگید ببینم آیا تو که خدای عادلی هستی میخوای من رو از پاداش کارهایی که انجام دادم محروم کنی؟ خب طبیعتا نه، خدا که نمیخواد این کار رو انجام بده، این ظلمه. ببین شیطان خوب قشنگ بلده صحبت بکنه، چه مقدمه ای رو برای چه کاری. شما عادلید. در روایت میفرماد که شیطان یه دو رکعت نماز خونده بود اونجا تو عرش، 7000 سال یه دو رکعت نماز خوند، این دو رکعت 4000 سال طول کشید. دو رکعت نماز 4000 سال طول کشید. در روایت میفرماد وقتی که این حرفو زد، این کنایه از این بود که من پاداش اون عملمو از شما میخوام. خب ثواب دو رکعتشو میخواد دیگه. خداوند فرمودن خب بخواد، چی میخوای تو؟ گفت اولین چیزی که من میخوام این هست که من زنده بمانم تا روز قیامت. خداوند فرمود که عطا کردم. توضیح این روایت رو ما قبلا از آیات الهی عرض کردیم. منظور خداوند از این که من به تو عطا کردم روز قیامت کبرا نبود، روز قیامت صغرا، یعنی روز ایام رجعت و ایامی که حضرت صاحب انشاءالله ظهور کردن و به حکومت نشستن و اون موقع هست که شیطان رو میگیرن و توسط وجود مقدس حضرت رسول الله به حیات نحسش خاتمه داده میشه. خب نکته دومی که گفت من نیاز دارم و میخوام این که من رو بر فرزندان آدم مسلط کن. خداوند فرمود که باشه مسلط میکنم. حالا این فضا رو دقت بکنید، حضرت آدم علیه السلام داره نگاه میکنه، گوش میکنه این محاوره رو. خداوند فرمود که مشکلی نیست، این رو هم بهت دادم. سومین خواستش این بود که من میخوام در وجود این فرزندان این حضرت آدم چنان رخنه داشته باشم که مثل رگ و ریشه هایی که در وجودش هست همینطور بتونم در وجودش حلول کنم، مثل خون که در رگ های اوست. خداوند فرمود که این کار رو هم برای تو قرار دادم. گفت خواسته بعدی من اینه که به ازای هر یک فرزندی که برای این حضرت آدم ایجاد بشه من دو تا بچه میخوام، به ازای هر یکی اینا که به دنیا بیاد من دو تا. خدا گفت این هم بهت دادم. نکته بعدی این که من میخوام که اونها رو ببینم و فرزندانش هم همینطورن دیگه، اونها رو ببینیم اما اونها ما رو نبینن. من میخوام به هر صورتی که بخوام، به هر شکلی که بخوام در بیام، یعنی اونها من رو در شکلهای متفاوتی ببینن. مثل ماها نگاه کنیم، ما همیشه یه شکل داریم ولی شیاطین اینطوری نیستن. حالا یک دیدگاه عرفی هست، البته این شاید به خاطر تجربیات عامیانه است که در اینجا وجود داره، که میگن مثلا اگه خواستی بدونی یه موجودی که باهات صحبت میکنه این جن یا نیست، از شیاطین است یا نیست، نگاه پاش کن، اگه سم داشت این از شیاطین، اگه سم نداشت دیگه نترس، این از خودمونه. این ممکنه حالا یه وقتی در یه زمانی اینجوری بوده، ولی شیاطین به هر قیافه‌ای که بخواهن در میان، از یک انسان بگیرید حالا چه زن چه مرد، یا اینی که هر حیوانی، حتی الکلب و الخنزیر، حتی سگ و خوک، چون ملائک به این شکل سگ و خوک در نمیان، حتی به این شکلها هم در میان، یا به هر شکلی که بخواهن، هر حیوانی که بخواهن در میان. تا اینجا که رسید خداوند گفت همه رو دادم بهت. گفت حالا دیگه میخوام ببینم خودتون میخواد چی به من اضافه تر بدید، یه چیزی هم خودتون به این اضافه کنید. خداوند فرمود که من سینه فرزندان آدم رو منزل تو و بچه های تو قرار میدم. شما برید اونجا وطن بگزینید، اونجا باشید و اونجا قرارگاه شماها باشه. اصلا برید اونجا هر کار میخواد بکنید برید بکنید، مثلا اینطوری. این هم همینجا توضیح بدم به وقتی براتون شبهه نشه. ببینید خانه‌ای که شیطان میخواد درست بکنه از باب خانه عنکبوته که در قرآن آمده که اوهن البیوت سسترین خانه هاست. با یه استغفار این خانه‌ای که اینها درست میکنن شیاطین در سینه من و شما با یه استغفار خراب میشه. اینجوری نیست که بیان منازل بتونی درست بکنن درس نداشته باشه. وقتی که خداوند این رو فرمود شیطان گفت که دیگه خب برای من که بسه. خوب دقت کنید تمام خواسته های شیطان نسبت به همین یکی که گفت که خدایا یه چیزی بهم اضافه بده نسبت به همین یکی کم داره. یعنی همشو با هم دیگه جمع بکنیم اندازه این یکیه نمیشه. اینو حواستون باشه. یه بنده خدایی میگفت که رفتیم یه جای زیارت، یه دونه خادمی بود توی اون زیارتگاه، حرف خیلی قدیم ها، الان دیگه اینجوری نیست، گفت یه خادمی داشت کفشا رو میگرفت و اینها، بعد که کفشا رو تحویل میداد مثلا هر کسی یه هدیه میداد، گفت رفتیم بهش گفتیم خب ست فلانی ما چقدرت بدیم، گفت هرچی کرمته. ببینی این یه فکری هست، یه چیزی هست. انسان گاهی وقتا با فکر کوتاه خودش اون چیزی که از خدا میخواد خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه. حال این که اگر هیچی نگی خدا خیلی بزرگتر میده. ولی مثلا موقعی که میخواد یه چیزی از خدا بگو خدا یا نگاه کنید اون بهترین چیزی که تو در حد خودته به من بده. حالا یه نیمه شبی بالاخره یا حالی ایجاد شده بلند شدیم، حالا بیام به خدا بگم یه خونه بده یه چی بده مثلا میخوام فلان میکنم بسار بگم. نه بگو نگاه از مادیات و معنویات پاکترینشو بهترینشو بیشترینشو در حد کرم خودت به من بده. پاکترین و بهترین و بیشترینشو در حد کرم خودت میخوام، نه در حد خواستای من. خواستای من کوچیکه، اندازه افق دید خودمه، اما تو اینجور نیستی. بالاخره شیطان اینجا خیلی اشتباه کرد. یعنی هرچی پیش رفت دست خدا رو بازتر کرد برای اینکه حجت بر تو تمام شد. تو موجود خیرسری هستی. الان خودتون با اون قوانینی که در جلسه گذشته عرض کردم متوجه میشید. الان دیگه واقعا شرایط برای این که این موجود دچار امحال و استدراج بشه هست. یعنی کافیه فقط خدا خودشو از سر راهش بکشه کنار. این خودش با سر میره تو جهنم. مثلا خودش این مسیر رو میخواد. ببینید یه خواسته به درد بخور معقولی که باعث نجاتش بشه تو اینا نبود. همش لجبازی و عناد بود. اونم با موجودی که اصلا نمیشناسدش. یعنی شیطان این قیافه رو فقط میبینه شبیه نسناسه، شروع کرده اذیت کردن. ماما این اون نیست، تو اشتباهی گرفتی. هرچی هم بهش میگن که این اون نیست حاضر نیست دست برداره. لجبازی شروع کرده. حضرت آدم علیه السلام داره این وقایع رو نگاه میکنه، هیچ سابقه آشنایی هم که با ابلیس نداره، هیچ وقتی با همدیگه حتی یه چایی هم نخوردن. تعجب میکنه این موجوده که تا حالا منو ندیده، منم اونو ندیدم، برای چی اینقدر با من دشمنی داره؟ من که کاری باهاش نکردم، هیچ وقت حساب کتابی ما با هم نداشتیم. خلاصه الان دیگه نوبت حضرت آدم علیه السلام است که طبیعتاً صحبت کنه و از خودش و بچه‌هاش دفاع کنه. حضرت آدم علیه السلام حالا میخواد درخواست کنه، منتها ببینید و علم آدم الاسماء کلها. ببینید با شیطان خیلی فرق میکنه. انگیزه هایی که این داره انگیزه های الویه، این از عالم ارواح تازه آوردیمش این طرف. خب اون چی میخواد؟ خطاب کرد به خداوند که حالا اینقدر بالاخره چیزایی به این دادی، این دشمنه که نمیدونم به قول خودمون کیه، خب حالا به من و بچه هم چی میدید به جای اینها؟ نگاه کنید نمیگه چی بده ها، این زیرکی یه نبیه، نمیگه چی بده به من و بچه هم، میگه خب حالا شما چی به ما میدی در مقابل این چیزهایی که به اون دادی؟ خداوند میفرماد خب و اما برای شما، حالا گوش بدید لذت ببرید. و همیشه برای پدرمون حضرت آدم طلب مغفرت بکنید و برای اون صلوات بفرستید و الان هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خداوند اولین چیزی رو که فرمودن این بود که اگر بچه های تو قصد گناه کردن، من براشون گناهی نمی نویسم. قصد گناهی چی؟ تا موقع گناه نکردن. اگر ولی قصد ثواب کردن بچه های تو، من یه ثواب براشون می نویسم. از اون طرفش اگه بچه های تو گناه رو انجام دادن، من یه گناه براشون می نویسم. اما اگر او ثوابه که نیتشو کردی یه ثواب بردی، اگه انجامش دادی 10 تا ثواب برات می نویسن. نیت ثواب یکی، انجام ثواب 10 تا بهش اضافه کن. درست شون. حضرت آدم علیه السلام دیدن ضریبا خوبه، ضریبا داره میره بالا، بازم سکوت کردن. دیدن خدا خودش اصلا دست کرمش خیلی عالیه دیگه. گفتن خب حالا یکم که نه، زیادتر بهمون بدید، ما بچه همون بالاخره نیاز داریم. خداوند فرمود که من توبه اونها رو قبول میکنم تا جایی که اذا بلغت الحلقوم، تا جانشون به اینجا برسه فقط کافیه. پشیمان بشن بگم من از این کارهایی کردم پشیمانم، من توبه اونها رو میپذیرم. حضرت آدم علیه السلام دیدن خیلی عالی شد، این شیاطین کلی میخوان ما رو وسوسه کنن، چه بکنن با اون دستاوردهایی که داشتن تو این دشمنیایی که کردن، تا ما رو چیکار کنن؟ به یه مسیر کجی میخوام؟ من میگم استغفرالله ربی و توبه، خدا من پشیمونم. خدا میگه عزیزمی بیا این بر، فقط بگو لعنت خدا و شیطان، بیا این طرف. ببینید دیدن کار خیلی هم. گفتن میشه بیشتر بهمون بدید؟ خداوند فرمود که گناهانتون رو میامرزم و هیچ پروایی ندارم، لاوبالی، هر کی هر چی میخواد بگه بگه، شما فقط در خانه من بیاد از اون مسیری که البته خدا خودش میخواد، نه از اون مسیری که خودتون میخواید، از اون مسیری که اعلام کرده که انبیایش هستن، اولیایش هستن، اهل بیت عصمت و طهارت هستن، امام زمانمون هست، خارج از این نه. ولی اگر از مسیر خودش وارد بشیم درسته. پس ببینید بهتر اینه که ما به کرم خدا واگذار کنیم. وقتی که دقت میکنیم به چیزهایی که برای حضرت آدم قرار داده شد، خداوند اون جهت علوی حضرت آدم و فرزندانش رو در نظر گرفته. اون چی بود؟ که شما یک روح هستید، خیلی نیازی به این مسائل جسمانی ندارید، اینها قراره که در سر مسیر شما یه چند روزی باش داشته باشید، فلذا نیازی نیست که خیلی از اینجا بخواید. اون چیزهایی رو بخواید که شما رو در قیاس با ملک حفظ میکنه، نه اون چیزهایی که در قیاس با حیوانات، اینا رو خیلی نمیخواد دنبالش بدوید، دنبال اون طرف بدوید. فلذا نگاه کنید وضعیت انسان اینجوری میشه که اگر دنبال روح شیطان شدی با توجه به اون روح الوید، میشی اولائک کل انعام بل هم اضل، از چهارپا بدتر، چون چهارپاها که اینجور روحی که تو داری و اینجور سابقه که تو داری که ندارن که. اما اگر که دنبال روح شیطان نشدی یا حواست جمع کردی و یه مقدار سختی کار رو گرفتی، چون ملائک چنین سختی رو ندارن و تو داری تحمل میکنی، از ملائک میشی بهتر. البته خب این برای افرادیست که این مسیر رو داشته باشن. فلذا نگاه کنید خداوند در دو جا میفرمان من پروایی از این کارم ندارم. یه جا اونجایی که میخواد ببخشه میگه اگه آمدی به درگاه هم از اون مسیری که من دوست دارم، اهل بیت آوردی، به عنوان شفیع خودت قرار دادی، من تو رو میبخشم و اصلا پروایی ندارم. یه جا هم اونجایی که تو زدی دیگه اون طرف، تو خاکی رو داری میری، هرچی انبیا بهت تذکر میدن، اولیا بهت تذکر میدن، میان هی بهت تذکر میدن بابا این مسیرت اشتباه، برگرد. میگه نه، من این مسیری که میخوام برم به هیچ کسی هم ربطی نداره. اونجا میگه همه تون برید به جهنم، لا ابالی، غمم نیست، کی میخواد بیاد با من حساب کتاب بکنه؟ لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل اینجا هست، نه یه امر خلاف عقل، خلاف وجدانی. بله از خداوند سوال نمیشه و هم یسألون. خب حالا با این مقدماتی که عرض شد، چند تا آیه دیگه هم تو همین موضوع بخونیم و انشالله بتونیم از این بحث بریم بیرون. ببینید تو سوره اسراء اینطوری داره، قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی، به هم بگو ببینم اینی که الان به من نسبت به من تکریمش کرد، یعنی حضرت آدم، اینا حرفای شیطان لعین هست. به هم بگو ببینم، لئن اخرتن الى یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا، اگر به من فرصت بدی من اینها همشون رو مهار میکنم، همه اینها رو مهارشون میکنم مگر یک مثلا چند نفری بتوانن از دست من در برن. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، برو هر کاری میتونی بکنی بکن، هر کسی که از تو تبعیت کرد از این انسانها جهنم جزای شما هست، یعنی هم تو هم اونا، جزاؤكم جزای تو و اونهایی که از تو پیروی کردن، این هم یک جزای کاملی قشنگ میذارم اونجا حال بیاد، جزاء موفورا. بعد فرمودن که اصلا برو هر کاری دلت میخواد بکن، بس تفسر من استطعت منهم به صوتک، برو هر کیو میتونی برو جیغ بزن، داد بزن، هوا را بنداز، اینا رو جمع کن دور خودت، از این آدمیزاده هر کی میاد دور برت، بعدم میخوای به اونها حمله کنی حمله کن به اونها، اجلب علیهم به خیل که و رجلک، سوار نظام و پیاده نظام تو راه بنداز بر علیه اینها، و شارکهم فی الاموال والاولاد، برو مشارکت بکن و شریک اونها بشو، هم در اموالشون هم در اولادشون. ببینید سرنخای اینها تو تمام کلمات قبلی بود، برو هر کاری میخوای بکنی برو بکن. ولی نگاه کنید تمام این کلماتی که داریم میگیم یعنی امهال دیگه، یعنی امهال، یعنی برو خودتو نابود کن، برو سر خودتو بزن به سنگ، برو به جهنم، من تو رو به جهنم نمیبرم، تو خودت داری میری به جهنم. بله خداوند اگر کسی رو بخواد به اذلال بکشه و اون رو از راه هدایت خارج بکنه، هیچ کس نمیتونه هدایت بکنه، یعنی این، یعنی که جلوتو باز میذارن، تو خودت میخوای کارا رو بکنی برو هر غلطی دلت میخواد برو بکن. اما از اون طرف هم بدونید که وعدهم و ما یعدهم الشیطان لا غرورا، برو به اونها هی وعده بده، چون شیطان فقط وعده، هیچی تو دستش نیست که بده، هیچی تو دستش نیست، دستش خالی، یعنی ای باز همش میگه بیا من اینو بهت بدم. ما فکر میکنیم اون چیزایی که تو ذهن خودمونه، این الان مثلا فلان خوراکی داره، این الان فلان پستو داره، این الان فلان پولو داره، هیچی تو دستش نیست. خود خدا میفرماد که وعده های اون وعده های دروغینی هست و فریب هست. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا، بندگان من، بندگانی که نسبتشون با منه، اونها رو شیطان هیچ رای بهشون نداره. ببینید حالا خودتو بذار سر جای حضرت آدم، خودتو بذار سر جای حضرت آدم. ان عبادی، خدا الان داره راهکار بهت میده، میگه بندگان من هیچ راهی، این شیطان با تمام این قدرت‌هایی که داره هیچ راهی به تو نداره اگه بنده من باشه. مسیر بندگی من و عبد خدا شدن چجوری هست؟ بارها در این جلسه گفتیم، توی همین جلسه امشب هم عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، اگر میخوای عبادی باشی راهش یه چیزه، امام زمانت رو میشناسی؟ از ناحیه تسلیم شدن به امام زمان بنده خدا میشه، غیر از این هیچ راهی برای ورود به دایره عبادی وجود نداره. یعنی اگه دنبال راه دیگه ای هستید، یعنی این که دور زدن امام، دور زدن امام اصلا امکان نداره، دور زدن امام اصلا امکان نداره، نمیشه این کار انجام ده. اون هوای نفسه، ولو هر کسی رو شما به جای امام بخوای قرار بده، این امکان پذیر نیست. فلذا اون کسی رو که میبایستی به عنوان وکیل خودت قرار بدی اون خداست، اون خدا ابزاری دارد در این دنیا، درهایی برای رحمت خودش قرار داده، و جالب این است که اون دری که قرار داده در اینجوری نیست که دلنگ باز بشه، مثل خودت هست، بشران مثلکم، مثل شما بر روی زمین راه میره. من نمیدونم این چه استبعادیست که ما داریم، واقعا گاهی وقتا تعجب میکنم بعضی دوستان میان بحث میکنن راجع به بحث بعضی مسائل اینطوری، بهشون میگم نگاه کنید، خدا به شما گفته که برید به این کعبه سجده بکنید. من این کعبه رو سمبل برای عبودیت به درگاه خودم قرار دادم. شما چون چهار تا سنگه اصلا هیچ استبعادی نمی کنیم، خدا گفته، خدا گفته. اما اگر همون احترام کعبه که صدها هزار برابر این هست، بگن برای این کسی که داره دو پا اینجوری رو را میره اینجا رفتش الان، برو همون کار رو برای این بکن، اصلا دیگه خدا میدونه چه به سرمون میاد، دو دستی تو سر خودمون بزنیم و هوار بکشیم و آیا انگار چه اتفاقی افتاد. تو یعنی واقعا چهار تا تک سنگ رو نسبت به ولی الله اعظم بیشتر قبول داری؟ اون چه چیزیست که خداوند در این سنگها نهادینه میتواند بکند، در این وجود نمیتواند؟ شما چه چیزی از اون سنگ دیدید؟ اما ببین چقدر چیزها در طول تاریخ برای شما از این خاندان نقل کردن و امروز یکی از اونها حی و حاضره، الان در مجلس ماست، الان تو میتوانی با او صحبت کنی. چرا این رو رها کردید، چسبیدید به چیزهای دیگه، همه چیز رو قبول میکنید غیر از این یکی؟ احساس نمیکنید اینجا همون جاییست که شیطان نمیذاره که تو در دایره عبادی وارد بشی؟ چون اگر در دایره عبادی وارد شدی، اون دیگه بر تو تسلط و سلطانی نداره، میترسه. فلذا تو هر چی به طرف کعبه بدون امام نماز بخونی هیچ کاری نداره، تشویقت هم میکنه، صبحم بیدارت میکنه، میگه پشو پشو کعبه، الان هیچ کس نیست، بود خلوت. اما موقع بلند شدن گفتی یا صاحب الزمان، به صد جور تو رو میخوابونت، نمیذاره کار انجام شه. واعتصموا بحبل الله، حضرت فرمودن نحن حبل الله، ما اون حبل الهی هستیم که خداوند دستور میده که به اون برید اعتصام داشته باشید. دنبال چی هستیم نمیدونم. خب این قضایا که تمام شد، زمان ورود حضرت آدم علیه السلام به بهشت است. به قول امروزی ها بالاخره وقتی که جشن تولدش رو گرفتن، همونجا هم که خواستگاری شد، همونجا هم که صیغه عقد جاری شد، ازدواج هم کردن دیگه، الان باید چه کار کنن؟ ها؟ میرن معسل دیگه. گفتن آقا شما بفرمایید به طرف بهشت. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. بعد از این ماجراها که تمام شد و این دعواها تمام شد، خداوند دستور داد که ای آدم، همراه همسرت برید به طرف بهشت. در روایت داره که عده‌ای از ملائک رو خداوند قرار داد، گفتن که شما مشایعت کنید، راهنمایی کنید، ببرید تا بهشت، در اونجا مستقرشون کنید. یه بحث قشنگ، شاید اینو خیلی کم شنیده باشید. وقتی که این اتفاقات افتاد کی بود؟ الان میخوان برن بهشت، قبلش این اتفاق افتاد کی بود؟ در روایت میفرماد که زمان دمیده شدن روح به جسد حضرت آدم علیه السلام، در بعد از زوال ظهر روز جمعه بود. یعنی یه روز جمعه ای، اذان ظهر که بگن میشه زوال ظهر، بعد اذان ظهر روح رو بر حضرت آدم دمیدند و این بحثایی که تو الان گفتیم پیش آمد. سکونت در بهشتشون از بعد از این ماجراها بود، 6 ساعت بیشتر طول نکشید. این زبون بسته ها پدر و مادرمون 6 ساعت بیشتر نه. واقعا حالا من بعدن که این داستانهای بعدی رو که براتون بگم متوجه میشید چقدر اینا پاک بودن، حضرت آدم و حضرت هم. ما بچه هاشونیم ولی یه آدم هفت خطی هستیم که نبود. اگه این مسائل بود و مثلا شیطان میخواست ما رو گول بزنه، ما خودمون 100 تا از اینا بلد بودیم. ولی زبون بسته ها نه دروغ شنیده بودن، نه قسم دروغ شنیده بودن، نه چیزی، اصلا تاریخی هم از زندگی، تازه چند ساعته به دنیا اومده، یعنی یه بچه مثلا اینجوری. بله علوم زیادی داره، ولی تجربه زندگی، ما تجربه شیطنت خیلی داریم تو زندگی، شیطنت هایی که بهمون کردن و ما به دیگران کردیم و استادیم. بعد ببینید چه سادگی عجیبی داشتن این پدر و مادر ما. ما خوب پدر و مادری داشتیم، خوب پدر و مادری داشتیم. 6 ساعت پدر و مادرمون در بهشت بودن با این کسی که 7000 سال فقط توی عرش تمرین کرده بود برای فریب دیگران، غیر از اون چیزی که بر روی کره زمین بود قبلش. خب طبیعتاً این پیروز میشه. و وقتی هم که زمان خروج شد، اون زمان غروب آفتاب بود، زمان غروب آفتاب از بهشت اخراج شدن. از قضا حالا همون شب هم دیگه روی کره زمین نیومدن، یعنی اینجا نیومدن، یه شب رو نگرشون داشتن همون جاها، بعدش فرداش به اصطلاح وارد شدن. خب ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، اما نزدیک به این درخته نشید، اگر این کار رو کردید از ظالمین هستید. خوب دقت کنید، نگفتن نزدیک به درختای بهشت نشید. هذه الشجره، این یکیه، این یکیه رو نزدیکش نشید. بحث شده که مراد از این شجره و اون میوه ممنوعه چیه. خوب دقت کنید، اینو خیلی شنیدید، یه بار برای تا آخر عمرتون از برکت وجود مولا و سرورم حضرت صاحب انشاءالله حل بشه، دیگه تا آخر عمر انشاءالله این مشکل نداشته باشید. آه بالاخره این چی بود؟ این میوهی که خوردن، این درخته گندم بود، خورما بود. خوب دقت کنید، این چی بود که حضرت آدم خورد و این اتفاقات براش افتاد؟ من حالا یه لیستی براتون میخونم. خورما گفتن، انگور، گندم، کافور، انجیر، دانش خیر و شر، جوانی، زندگی جاوید، علم اهل بیت، عناب، کل طعام، حتی کلمه حسد هم آمده. اصلا اسامی داریم که به اینا مبتلا شدن. جالب اینه که بدونید تمام این مواردی که عرض کردم و تمام این مواردی که عرض کردم رو به وجهی در روایات صحه میگذارن، میگن اینا درست، یعنی همش درست. چجور میتونه همش درست باشه؟ من 2 تا روایت رو اینجا براتون میخونم، انشاءالله دیگه عرایزمونم تمام باشه. روایت اول از امام عسکری علیه السلام که میفرمان که اون درختی که، خوب دقت کنید، این یه توضیح میخوام آخر حدیث چند کلمه ای که بگم، باعث دیگه کمی حواسا جمع باشه. حضرت فرمودن که این درختی که گفتن نزدیکش نشید، این درخت علم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون بود. درخت علم. یه نکته هم براتون بگم، به نظر بنده حقیر در بین اوصافی که برای اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده، اون چیزی که راهگشاتر از همش هست که انسان رو به اهل بیت نزدیک میکنه و یه مقدار انسان از محتوای وجودی اهل بیت به اندازه وسع خودش متوجه میشه، نگاه کنید به جایی که برید راجع به کرم اهل بیت، اینا رو البته وقت بذارید، ولی نگاه کنید اگه قرارش من وقت بذارم روی یه چیز یا اینکه اولویت رو بدم به یه چیز، بنده عرضم اینه وقت بذارید علم اهل بیت رو دریابید. ببین اصلا اهل بیت عالمن یعنی چی؟ اگه اینو متوجه بشید درها باز میشه در شناسای اهل بیت. فقط متوجه این عارفن به حقه، دیدید گاهی وقتا میگن ها، وقتی ریشه یابیش میکنید تهش میخوره به این علم اهل بیت، عارفن به حقه. میگن برید زیارت بکنید عارفن به حقه، عارفن به حقه ها اونجاست. یه نکته رو در علم اهل بیت هم اینجا عرض میکنم، حواسا جمع باشه. ما 2 نوع علم داریم، این رو در منطق یاد گرفتیم، یا علم حضوریست یا علم حصولیست، درسته؟ ما عمده علومی که داریم علوم حصولیه، ما علم حضوری خیلی کم. اون چیزایی هم که داریم بنیادهاش مربوط به خودمون نیست، اما اینو میگم یادگاری انشالله. یعنی اگر از کل این ساعتی که آمدید و دارید میرید همین جمله رو خوب بهش فکر کنید و متوجه بشید، خوراک یک هفته و چند هفته شماست. علم اهل بیت علم حضوریه. میدونید چرا؟ چون علم خدا علم حضوریه. خداوندا ما مثلا ببینید، ما از ذریح حضرت الان تصویری در ذهن داریم، تصویری از اون در ذهن ما حاصل میشه، ما علم پیدا میکنیم به این ذریحی که الان در جوار مقدس اون قرار داریم و در ظل عنایاتش داریم صحبت میکنیم. درسته؟ ببینید ما با تصویر اون داریم کار میکنیم. این علم علم حصولیه، اما علم حضوری اونجاییست که خود اون شی در وجود ما باشه. ما ببینید ما تصویری از آتش در ذهن ماست، تصویری از یک کتری داغ تو ذهن ماست، اون آثار داغی رو نداره. درسته؟ چون علمش علم حصولیه، علم حضوری نیست. خود اون کتریه که توی فکر تو ایجاد نشد که. اما دائره وجودی خداوند، اول از اینجا شروع، دائره وجودی خداوند اینقدر وسعت داره، اصلا وجود یعنی اون هر آن چی که در وجود وجود دارد در وجود خدا وجود داره. درسته؟ خداوند این توسعه وجودیش رو تحت عنوان علم در اختیار اهل بیت قرار داده. یعنی هر آن چی که شما به نظرت میرسد، بله نگاه این اهل بیت که میگم، نگاه به این جسمه نکنا که مثل خودته اینجوری رو زمین را میرا، اون نورانیت اهل بیت، معرفتی به نورانیه، معرفت الله عز وجل و معرفت الله عز وجل معرفتی به نورانیه، به اونجا نظر داشته باشید. خب فلذا بالاترین نقطه‌ای که شما پیدا میکنید اون علو درجه، اون کمال احاطه، اون جایی که تو میخوای توسل پیدا بکنی باید بدانی که حضرت هستش، اون موقعی هست که تو در علم حضوری اهل بیت خودت رو دریابی. کلام تمام. تمام. خب حالا میگن این درخت درخت علم اهل بیته، اصلا این خصوصیتی پیدا میکنه. یعنی باید خصوصیات علم اهل بیت رو هم داشته باشه. کسی حق نداره به اون نزدیک بشه. این دیگه اختصاص به اون وجود مقدس داره. خوب دقت کنین. امام عسکری علیه السلام میفرمان که اون درخت یک درخت اینجوری بود و تمام اون ثمرهایی که شما به ذهنتون برسه بر روی این درخت بود. فلذا هر آن چه که دیگران میگن که اون درخت بوده، گندم بوده، خرما بوده، فلان بوده، انجیر بوده، همش درسته، چون هر کسی یه قسمتش رو داره نگاه میکنه از این بابه. چون در درخت علم اهل بیت همه نعمت ها وجود داره. بعد حضرت اشاره میکنه به یه جایی، میگن تو این سوره هل اتی دیدید که حضرات مقدسه سه شبان روز غذا نخوردن و یطعمون طعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میگن این سه شبی که دادن افطاریشون رو به اینها، بعدن اطعام بهشتی آمد. ببینید اینجا کلمه طعام ها، نگاه کنید طعامه، میوه نیست، طعام. این طعام بهشتی که آوردن اینجا از میوه های این درخت بود، یعنی از علم اهل بیت بود. دیگه بیشتر از این توضیح دادن شاید سزا نباشد. خلاصه حالا یه نکته اینجا دارن که میفرمان که درختان بهشت تک ثمرن، اما این درخت پر ثمره، همه این ثمرها رو داره. در روایت دیگر میخونیم که درختان بهشت مثل درختان دنیا نیستن، ثمرات مختلفی دارن. ببینید چه بسا این دو روایت با همدیگه تعارضی نداشته باشن. مراد این هست که این درخت تعداد ثمرهاش به حدی زیاد است که نسبت به سایر درخت‌هایی که به اراده مؤمنین ثمر میکنه. ببینید درخت‌های بهشت، شما ببینید درخت الان جلوتونه، مثلا درخت هلوه، شما الان شفتالو دوست داری، ها الان زردالو دوست داری، میگی خب زردالو میاد تو دستت، درسته؟ خب این چه اتفاقی میفته الان؟ این به تناسب خواسته تو این درخت میوه میده، ثمر میده، درسته؟ اما در اون درخت علم اهل بیت همه چیز بالفعل وجود دارد، چون علم علم حضوری است، نیاز به اراده کسی نیست، اون اراده خدا پشت این علم هست. اینم حالا یه توضیح مختصری برای اینکه کسی فکر نکنه که بین این دو روایت، اگه رفتید جایی دیدید بین روایات، حالا این دوتای کمی به اسلام مایه‌دارتر به نظرم رسید مطرح کردم. خب روایت دیگری که میخوام عرض بکنم در این چند دقیقه که باقی مونده، روایتی است که هم مرحوم مجلسی نقل کرده، هم در معانی الاخبار اومده، هم در عیون اخبار رضا اومده، از امام رضا علیه السلام است که جناب ابوالسلط هروی یه روزی میاد سوال میکنه از امام رضا علیه السلام، سوال میکنه که ببینید مردم راجع به این میوه‌ای که حضرت آدم علیه السلام خورد بحثای مختلفی دارن، چیزای مختلفی میگن، یه چیزایی رو هم اسم آورد و فرمودن که اینا کدومش بالاخره درسته. حضرت فرمودن که همه اینها درسته، همش حق. این همون جمله‌ای که حضرت امام عسکری علیه السلام داشتن. اما سر سوال کرد که آقا چجوری ممکنه که تمام اینها درست باشه؟ حضرت فرمودن که درخت های بهشت که مثل درخت های زمین نیست، اونجا درخت ها انواع میوه ها رو دارن، خب اینم هستی. بعد شروع کردن یه توضیح دادن، این توضیح خیلی قشنگه، اینجا رو گوش کنید. ببینید اصلا ما روایت رو میخونیم یه جاهای خاصیش هست که باید دقت کنیم، اونجا برای ما بار داره، سطح تفکر ما، سطح معارف ما رو بالا میبره. حضرت امام رضا علیه السلام رو کردن به خادم خودشون، فرمودن که وقتی که حضرت آدم علیه السلام تکریم شد و مورد سجده ملائک قرار گرفت و اون وضعیتی که پیش آمد، پیش خودش شروع کرد فکر کردن، میگفت که آیا خدا خلقی بهتر از منم خلق کرده؟ تا حالا من اشرف مخلوقات خداوند هستم، ببینید همه ملائک رو وادار کرد که به من سجده بکنن، خداوند تا این دیدن که این تو دلش داره اینجوری مثلا زمزمه میکنه، خداوند فرمود که آی آدم سرتو بالا بکن. گفتن بله بفرمایید. گفت حالا اون بالا نگاه بکن رو ساق عرش، ببین چی نوشته رو ساق عرش، ببینید چی نوشته رو ساق عرش، کلمه توحید نوشته شده بود. عرض میکنم الان متوجه، نگاه کردید نوشته شده که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رجل فرج علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. تا این اسما رو دید و خوند و فلان اینا، عرض کرد که ببخشید اینا کیان؟ حضرت حق فرمودن اینا از بچه‌های خودتن، از ذریه خودت هستن، منتها از تو و از جمیع اون مخلوقاتی که تو برسه از همه بهترن. اصلا یه چیز دیگه بگم، تمام این زمین و آسمان ها و بهشت و دوزخ و همه اینها رو به خاطر اینها من آفریدم، اگه اینها نبودن چیزی خلق نمیشد، هیچی خلق نمیشد. نگاه کنین عزیزان، من از شما الان این توقع رو دارم که از این جمله حضرت دیگران چی متوجه میشن کار نه، ولی شما باید چیز دیگه متوجه میشن. وقتی که حضرت میفرمان که اگه اینها نبودن لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی چی؟ نه این که یعنی یک مقام و تشریفاتی برای تو هست، امکانش بود که تو باشی اینها هم باشن، امکانش هم هست که شما تشریف نداشته باشید اما این افلاک وجود داشته باشن. نگاه، اصلا مراد این نیست، یادتون هست در بحث حدیث نورانیت عرض کردیم، در موضوع خلق اول بحث کردیم، گفتیم خداوند تمام موجودات رو از یک شیء آفرید، از یک نور آفرید و اون نور، نور اهل بیت عصمت و طهارت بود. پس اونها علت در وجودن. وقتی که میگن لولاک لما خلقت لفلاک، یعنی این که اگر تو نبودی علت وجود وجود نداشت. معلول که بدون علتش ایجاد نمیشه. این یک تعارف نیست که ای آدم اگر اینها نبودن تو هم خلق نمیشدی. نه، یعنی واقعا تو از نور اینها خلق شدی، اگر که اینها نبودن تویی وجود نداشتی، اصلا زمینه وجودت نبود. دقت به عرض بنده کردین؟ همه توفیل وجود این نورن. بله که این نور در آسمان ها به شکل اشباحی دیده میشه و بر روی زمین در این روزها به شکل انسانی دیده میشه. تجلی اون نور در قالب جسمانی، البته جسمی که نه از این جنس است، جنسی که از جنس روح مؤمنین است و تجرد اون رو داره، بله تو به این شکل میبینیش. اما اگر این همانی شد تو دچار شبهه شدی، تو گرفتاری. و خداست که هدایت میکنه اون کسی رو که بخواد. و الله یفتح و مسامع من یشاء من عباده. عده خاصی هستن که گوششون باز میشه و این حرفا رو میشنون و میفهمن. خیلی هستن که میشنون، خیلی هستن که اصلا نمیشنون. الله یفتح و مسامع من یشاء من عباده. خلاصه این عظمت، عظمت ذاتی بود. فلذا به حضرت آدم علیه السلام تذکر دادن، گفتن حواست باشه، نباید حسد بورزی به اینها. اگر حسد ورزیدی از اینجا بیرونت میکنیم، ما حسد نداریم اینجا. به حضرت حوا هم گفتن تو هم نباید حسد داشته باشی. اما متاسفانه در روایت داره که هم حضرت حوا به حضرت صدیقه طاهره یه مقداری این حالت براش پیش اومد، رشک داشت، و هم حضرت آدم اون جایگاه رو که دید آرزو میکرد که ای کاش من مثلا از این حرفا. اینطور شد که شیطان مسلط شد و اونها رفتن از اون میوه ممنوع خوردن. نتیجه چی میشه؟ بعضی وقتا حالهای معنوی، افکار ذهنی ماها زمینه یک گناه دیگری را در بیرون فراهم میکنه. خوب دقت، این که میگم باید داستان حضرت آدم بخوانیم، اما باید حال خودمون رو از تو این در بیاریم. من کمک میکنم، ما بقیه رو خودتون فکر کنید در بیارید. ببینید حضرت آدم بهش گفتن اون کار رو نکن، حسده رو نکن، اما اون چیزی که مبتلا شد، میوهی که بهش گفته بودن نخور و رفت خورد. بخوانید داستان حضرت ایوب را، بخوانید روایات ذیل داستان حضرت یونس را، ببینید اونها چه کردن در ذهنشان و چه به سرشان آمد در بیرون. زمینه یک چیز دیگری، یک امتحان سختی، انسان دچار استدراج میشه، یک امتحان سختی. اعوذ بک من همزات الفتن. انسان گاهی وقتا برای خودش اون آزمایشات دشوار رو به خاطر افکار اشتباه و افکار انحرافیش ایجاد میکنه و بعد نمیتونه جمعش کنه. اعوذ بک من همزات الفتن. این اتفاق افتاد. حضرت با این چیزی که آوردن، هم مسئله حسد رو آوردن، هم مسئله کل اون میوه ها رو مطرح کردن. پس حسد به چه معنی است؟ اگر میگن اون میوه‌ای که خوردن میوه حسد بود، یعنی حسد داشت به این که این مقام رو. خلاصه بگذاریم، تمام اینها رو حضرت جواب دادن در همین جا. یک کلمه از امام رضا علیه السلام عرض بکنم، این ایام هم متعلق به ایشون هست. امام رضا علیه السلام در اون حدیث سلسله الذهب فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، درسته؟ فمن دخل حسنی امن من عذابی لکن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. درسته؟ ببینید قبلا هم عرض کردم کلمه توحید لا اله الا الله خالی نیست، این ناقصه. این شرط و شروط، بله توحید جزء ندارد اما شرط دارد، شرط دارد. شرط کلمه توحید چیه؟ ولایت اهل بیته. نگاه کنید رسالت، ولایت. هر جا ببینید، اگر یه جا پیدا کردید من حاضرم اندازه 3 جلد کتاب براتون حدیث بیارم که بر روی برگ آس، بر روی در بهشت، بر روی نمیدونم فلان جا، جای بر ساق عرش، احادیث رو نگاه کنید در کتاب مدینه المعاجز مفصل روایات رو آورده که هر جا اومده لا اله الا الله پشتش بلا فاصله آمده است محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پشتش شهادت به ولایت امیرالمؤمنین ائمه معصومین علیهم السلام. ببینید ممکنه اسم یکیشون، ولی که این سلسله است، همش با همه. اگر یکیش رو نقض بکنی کلمه توحیدت، فلزا کلمه توحید یک شروطی دارد، لا اله الا الله به شرطها و شروطها که امام زمانت هم از شروط اون هست که امروز می شود حضرت ولی الله الاعظم ارواح نافدا، تو کلمه توحید رو درست ادا کردی. کلمه توحید یعنی مجموع اینها با هم دیگه که امروز میشه در ظل ولایت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان بودن. اگر از اون انسان کناره بگیریم شرط کلمه توحید رو نداره و وقتی شرطش نباشه مشروط هم درست نمیشه. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت ما رو با معارف حق اهل بیت عصمت و طهارت آشنا بفرما، ما رو از بهترین اعوان و انصار مولا و سرورمون قرار بده، این لحظه رو آخرین لحظه غیبت اون آقا قرار بده. به حق محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد.